أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صحت و بطلان قسم اول از اقسام سگانه فضولی بود. البته عقد فضولی فروع فراوانی دارد، ولی جامعش به عنوان قاعده فقهی مطرح است، نه مسئله فقهی. لکن اون چه که مربوط به بیع فضولی است، صورت مسئله فقهی در شده است و صور سگانی برای بیع فضولی تر شد. یکی این که برای مالک بفروشد بدون سبق من، یکی این که برای مالک بفروشد با سبق من، صورت سوم آن است که برای خودش بفروشد. فعلا بحث در صورت اولا و قسم اول بود که فضولی برای مالک بفروشد بدون سبق من، و به وجوه و ادله چارگانه استدلال کردن بر بطلان این قسم که غالب اون ادله مطرح شد و هیچ کدام از اونها دلیل بر بطلان عقد فضولی نبود. قسم چهار، دلیل چهارم و برهان چهارمی که ذکر کردن دلیل عقلی بود و اشاره شد به این که دلیل عقلی دو قسم است: یک عقل محض است، یک عقل مشروب به نقل. اون چی که در بیان مرحوم شیخ انصاری آمده است دارد که عرابه ما دل علیه العقل و نقل. مناسب این بود که این بحث نقل را به همون سنت واگذار کنند و عقل ناب را ارائه کنند. اگر عقل کم بودی داشته باشد، بله می شود گفت یه دلیل منفق از عقل و نقل است که یه مقدمش و عقل مقدمه دیگر رو نقل به عهده دارد. اما اگه دلیل عقلی کمبودی ندارد، نباید گفت که دل علیه العقل و نقل. این دل علیه العقل و نقل را در تلیعه مسئله میتوان مطرح کرد، اما در تقسیم ادله وقتی سه قسم ارائه شد به قسم چهارم رسیدیم، دیگه نباید گفت ما دل علیه العقل و نقل. و اصاره دلیل عقلی این شد که تصرف در فروختن مال مردم تصرف در مال مردم است، یک، و تصرف در مال مردم قبیح است، دو، پس فضولی قبیح است و قبحش هم به استناد ظلم اوست. این کار که قبیح است برای این که ظلم است، پس بنابراین صحیح نیست. چند تا نقد متوجه این دلیل عقلی شد. یکی این که اولا این تصرف نیست، برای این که نه اعطا و اخذ است، نه تعاطی متقابل، صرف انشاء ایجاد لفظ است، این که تصرف نیست. برفرض تصرف باشد، مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه نیست، برای این که از این گونه تصرفات منصرف است، نظیر استضاعی به نور غیر یا استطلاع به نار غیر، که مثال هاییست که ذکر کردن. گرم شدن از آتش دیگری، روشن شدن با نور دیگری، اینا تصرف نیست، تا اگر مالک راضی نبود بشه غصب. مطلب دیگر این که برفرض این گونه از موارد غصب باشد و تصرف باشد، این شخص قصدش این است که این همچه کاری رو بکنه، قصد کرده که مال مردم رو به دیگری بفروشد، آیا این قصد قبیح است یا اون عقد مقرونه به این قصد قبیح است؟ شما اگر گفتید کسی که قصد فروش مال مردم دارد این کار ظلم است، این کار قبیح است، یعنی این قصد قبیح است، بله این رو قبول داریم، اما عقد مقرون به این قصدم قبیح است و ظلم، یا نه صرف این قصد که به مثابه تجری است قبیح است؟ چون سخن از دلیل عقلی است، باید با تحلیل عقلی سخن بگویید. سخن از انصراف و دلالت و ظاهر لفظ و اینها که نیست. اگر کسی قصد کرده مال مردم را بفروشد ولو شخص حالا راضی نیست، این قصد ظلم است و قوی، یا اون مقصود یعنی اون عقد مقرون به این قصد ظلم است و قوی. اگر نتوانستیم ثابت بکنیم که قصد و مقصود هر دو قوی هستند، عقد مقرون به این قصد قوی هست، دلیل بر ظلم بودن این بین نیست. وقتی دلیل بر ظلم بودن این بین نداشتیم، دلیل بر بطلان او نداریم. ما میپذیریم که این قصد بد است، اما این قصد باعث میشود که اون مقصود عنوان ظلم بپذیرد که قهرن بشود قوی یا نه. این با ثابت بشود، و اگر دلیل عقلی قاصر از اثبات مطلب بود، پس دلیل بر بطلان این عقل نیست. این یک محظور. دیگر، آیا دلیل عقلی که اقامه شده است بر این که فروختن مال مردم قبیح هست و ظلم، این بیش از حرمت تکلیفی از این استفاده می شود؟ آیا حرمت وضعی به معنی فساد هم از او استفاده می شود یا نه؟ حالا این کار قبیح بود، این کار قبیح بود، باطل هم هست. دلیل بطلان این چیست؟ در اوامر و نواهی لفظی اونجا گفتید به این که امر و نهی وقتی تعلق گرفت به مرکب زی اجزا و شرایط، ظاهرش ارشاد و وضعیت است، یعنی این کار فاقد شرط است، واجد مانع است و باطل است. گاهی هم به خود تعبدن به خود اون کار تعلق می گیرد، بدون اینکه ناظر باشد به فقدان شرط یا وجدان مانع، صبغه ارشاد ندارد. نظیر فس اولا ذکر الله و ذر البی، که بیع وقت نداء صلات جمعه میشه محرم نفاسد، برای اینکه ناظر به فقدان شرط یا واجد وجدان مانع نیست، ناظر است به اینکه این اصل کار با ترک بشه. در اوامر و نواهی لفظی این گونه از استظهارا راه دارد، اما رو تحلیل عقلی شما برهانتون به این سمت متوجه شد که این عقد مقرون به این قصد ظلم است و نباید واقع بشود، یا نه این کار بدی است. اگر عقل قائم شد، دلالت کرد بر اینکه این کار قبیح است، حد اکثر حرمت تکلیفی از او استفاده میشود. حرمت وضعی را شما کجا استفاده میکنید؟ و بحث ما هم در صحت و بطلان عقد است. آیا این کار با اجازه مالک هم باز قبیح است و ظلم است؟ اگر این کار فی نفس ظلم باشد، حتی با اجازه مالک هم ظلم است. برابر این، چون عقد دلیل لبی است، نه دلیل لفظی، نه اطلاق دارد، نه عموم، قدری متقلش اونجاست که بدون اجازه مالک باشد. برای تصرف در مال مردم، فروش مال مردم بدون اذن مال مردم، متوقف بر اجازه مالک هم نباشد، بله قبیح است. ولی این که قسم اولی از اقسام فضولی نیست. قسم اول اقسام فضولی آن است که بدون سبق من بفروشد، منتظر اجازه مالک هم هستن. کسی نمیگوید بدون اجازه مالک باشد که. برابر این، از دلیل عقلی چیزی استفاده نمیشود بر حرمت، بر فساد. بر فرض ما حرمت در بیاریم، دلیل بر فساد نیست. گاهی ممکن است بعضی از زوایای دلیل عقلی در اثنای بحث بعد بهش اشاره بشه. در خلال فرمایشات مرحوم شیخ، یک نقدی مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه داشتن که اون نقد مورد نقادی متأخران از اینشون شد. مرحوم شیخ که فرمودن این دلیل عقلی رو ارائه کردن، مرحوم اصفهان کاظم نقدی ارائه کردن که ما بچی ندارد این عقد فضولی باطل باشد. چرا؟ برای اینکه واجد دو رکن از ارکان معتبر در عقد است، یکی جدیت و یکی تنجیز. عقد فضولی نه هزل است و نه معلق. اگر عقدی جدی بود و منجز بود واجد شرایط صحت عقد است. ما که الان بحث در نقل و انتقال نداریم، نقل و انتقال به اجازه مالک وابسته است. این عقد چرا باطل باشد؟ اگر عقد هزل بود میشه باطل، نظیر عقد کسی که شوخی میکنه دیگه، یا قصد نبود نظیر عقد نائم، بله باطل است. یا عقدی که در او تعلیق راه پیدا کرده باشد، بله باطل است. اینجا که معلق نیست. دیگران گفتن که خب این معلق بر اجازه مالک هست، نقدی که مرمای خویی و امثال آقای خویی رضوان الله علیهم دارن این است که در بحث تعلیق اشاره شد، این نقد متوجه فرمایش مرحوم اسلام کاظم است. مرحوم اسلام کاظم فرمود که عقد فضولی که معلق بر اجازه نیست، معلق نیست بر اجازه او. اگر معلق بود بله، چون تعلیق بر انشاء باطل است، با اجازه بعدی هم قابل تصحیح نبود، برای اینکه اصلا انشاء معلق حاصل نمی شود. نقدی که بر فرمایش مرحوم اسلام کاظم است این است که در باب تعلیق گفته شد، تعلیق دو قسم است، یکی تعلیق عقد بر چیزی که واقعا بر او معلق است، یک قسم تعلیق عقد بر چیزی که واقعا بر او معلق نیست جز شروط زائد است. مثلا اگر بگن ما این رو فروختیم، اگر این قدم المشاط یا این جائزه دون و امثال ذلک که انشاء معلق بشود بر قدوم حاجی یا مجیء زید و مانند آن، این گونه از تعلیقا گفتن زار رست به انشاء و انشاء معلق صحیح نیست. اما اگر تعلیق در انشاء تعلیق بشود بر چیزی که واقعا بر او معلق است، مثل اینکه مالک میگوید اگر این کالا مال من باشد به شما فروختم، این رو چه تنجیز بگوید چه تعلیق بگوید معلق است، زیرا فروش مالک واقعا معلق است بر اینکه این کالا مال او باشد. حالا اگر این تعلیق واقعی را به صورت لفظ در آورد، این تعلیق که مضر با انشاء نیست، اونجا که تعلیق با انشاء سازگار نیست، تعلیق به بیگانه است، تعلیق با آشنا، آیا واقعا صحت این عقد معلق است برای اینکه این کالا مال مشتری باشد؟ آیا صحت این عقد واقعا معلق است برای اینکه این سمن مال مشتری باشد به کالا مال بایه یا نه؟ اگر واقعا معلق است، شما این تعلیق رو در لفظ بیارید که ضرر ندارد. که در جریان عقد فضولی هم این چنین است، تأثیر عقد فضولی معلق بر اجازه مالک است. اگر تأثیر عقد فضولی معلق بر اجازه مالک بود، شما همین را به لفظ بیارید که این تعلیق مزاحم انشاءتون نیست. پس اینی که مرحوم اسلام کاظم فرماد اینجا که معلق نیست تا باطل باشد، نخیر، معلق بر اجازه مالک هم باشد باطل نیست، چون واقعا تعلیق هست. اگه این تعلیق واقعی به لفظ در بیاید که باطل نیست. این خلاصه نقد مرحوم خویی رضوان الله نسبت به مرحوم اسلام کاظم. اما ظاهرا فرمایش مرحوم اسلام کاظم در یه فضای دیگری است که نقد مرحوم خویی ناظر به اون نیست و نمیتواند باشد، و این است که اون چه که این بی متوقف بر اوست، این در صرف در مقام انشاء این هیچ توقفی بر اجازه مالک ندارد. تأثیر اون منشأ بل موقوف است بر اینکه مالک اجازه بدهد. اینی که فضولی دارد انشاء میکند در حد عاقد است، یه صحت تأهلیه رو به بار می آورد، این صحت تأهلیه معلق بر اجازه مالک نیست. اگر بخواهد صحت فعلیه پیدا کند، تأثیر و تأثیر رو به همراه داشته باشد، بر موقوف است بر توافق مالکه. پس بنابراین دو مرحله در این عقد مطرح است، یکی صحت تعهلیه این کار، یکی صحت فعلیه او. صحت فعلیه این عقد معلق بر اجازه مالک است، صحت تعهلیه او معلق بر اجازه مالک نیست. فرمایش بر ماسپم کاظم ناظر به صحت تعهلیه است، یعنی در فضای صحت تعهلیه که عقد عهده‌دار اوست، در اینجا این معلق بر اجازه مالک نیست تا شما بگویید چون تعلیق در انشاست و فاسد است. شما مرحوم خویی فرمود که نه، چون واقعا معلق است، اگر لفظاً معلق باشد عیب ندارد، واقعا اون تأثیر فعلی و صحت فعلی معلق بر اجازه مالک است، وگرنه صحت تعهلیه که معلق بر اجازه مالک نیست. این انشاء رو انجام داده، لفظ بود، معنا بود، قصد معنا بود، جدیت هم بود، هیچی مشکلی هم نداشت. کاری که وکیل میکند، وکیل چی کار میکند؟ مگر کار وکیل نقل و انتقال است یا کار وکیل در عقد انشاء این ایجاب و قبول است؟ انشاء این ایجاب و قبول معلق بر اجازه مالک نیست، چون صحت تعهلی رو ببار دارد، به همراه دارد. تأثیر فعلی این ایجاب و قبول بله معلق بر اجازه مالک است. فتحصل اونی که مرحوم عثمان کاظم فرمودن که معلق نیست، یعنی اصل انشاء که معلق بر اجازه مالک نیست، نه واقعا معلق است نه لفظاً. شما فرمودید اگر تعلیق هم می بود ضرر نداشت. چرا تعلیق اگر بود ضرر نداشت؟ چون واقعا که صحت تعهلیه معلق بر اجازه مالک نیست. پس اجازه مالک نسبت به صحت تعهلیه میشه بیگانه، نظیر مجیء زید و قدوم حاج و امثال ذلک. اگر این معلق بود اشکال داشت، تعلق میکرد در لفظ اشکال داشت که فرمایش بر ماسپم کاظم همینه. پس اونی که واقعا معلق است بر اجازه مالک، اون صحت فعلیه است نه صحت تعهلیه. اونی که مرحوم ماسپم کاظم میگه صحت تعهلیه است، این عقد انشاء میکند، یعنی این اهلیت اون را دارد که با ضمیمه اجازه بشه صحیح. پس بنابراین این اشکال میتواند وارد نباشد، لکن دلیلی تا کنون اقامه نشده است بر بطلان عقد فضولی عقلا، برای اینکه یا تصرف نیست یا اگه تصرف باشد از این تصرفات منصرف از این هاست و برفرزن باشد قبح شرعی دارد، یعنی تکلیفی دارد، نه قبح وضعی، و خود اون قصد قبیح است، این تعرض قبیح است، نه عقد مقرونه به او. اینها سه چهار وجه هست که در محضور دلیل عقلی رو محضور عنوان محضور ذکر شد. مطلع بعدی که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن و جزء ادله قائلان به بطلان عقد فضولی است، مسئله قرار است که گفتند عقد فضولی چون مال مردم رو داره میفروشه، شاید دسترسی نده، مالک اجازه نده. وقتی مالک اجازه نداد، انسان اقدام میکند پولش در برابر چی داره میده، سمن رو در برابر چی داره میده. وقتی اطمینان ندارد که مطمئن بهش میرسه، خب میشه خطر دیگه. پاسخی که به این اشکال دلیل دادن این است که قرار رو مرحوم شیخ هم در اثناء استدلالش رو میشه اشاره کردن که این مستلزم قرار است. پاسخش این است که همه قائلان به صحت عقد فضولی فتوا به جواز او دادن، نه فتوا به لزوم. کسی نگفت عقد فضولی عقد لازمی است که طرفین حق فصل ندارن. هر وقت مشتری با خبر شد که کالا مال فروشنده نبود، مال دیگری بود، میتواند فصل بکند. همون طوری که مالک حق اجازه و من دارد و هر دو به دست اوست، مشتری هم به شرح زن. این طور نیست که قبول و رد به دست مالک باشد ولی به دست مشتری نباشد، که مشتری هم وقت فهمید فروشند مال مردم رو با فروخت میتواند رد کنه. چی باید بپردازه؟ هیچی. بله معاملش حساب کرده. بسیار خوب. همین که فهمید کالا مال فروشنده نیست فورا میگه من قبول ندارم. بله یه وقت است مسئله خسارت های بعدی است، ضرر بعدی است، اون ضرر بعدی رو میتواند به ضرر زنده مراجعه کند به مطلب آن. اما در حریم عقد فضولی چه معذوری پیش میاد؟ اگر گاهی ممکنه 10 روز فاصله بشود یا 10 ساعت فاصله بشود، گاهی ممکن است که 1 ساعت نباشد، 1 روز هم نباشد، همون لحظه بفهمد. ما وقتی که درباره عقد فضولی بحث میکنیم، اون طول و قصر زمانهای همراه رو که نباید ارزیابی بکنیم. گاهی ممکن است اونچنان باشد، گاهی ممکن است اینچنین باشد. این جزء عوارض همراه است. خود عقد فضولی چه خطری رو به همراه دارد؟ چه قراری به همراه دارد؟ بله، یعنی این فی نفسه در اختیار مال خریدار هست. خریدار همین که فهمید فروشنده مالش نبود، اولین لحظه‌ای که فهمید میتواند فسخ کند. معامله که معامله لازم نیست، این ملزم به وفا نیست. این اوفو بالعقود که نمیگوید یجب علیک الوفا. اگر وفا واجب نیست، اگر جایز هست، یعنی متزلزل است، اگر هر لحظه اون میتواند فسخ کند، پس چه قراری است؟ همونطوری که مالک میتواند رد کند یا اجازه بدهد، مشتری هم همینطور میتواند رد کند یا اجازه بدهد. چیزی بر مشتری تحمیل نشده تا اینکه بگیم قرار است. بله اگر چونچه عهده‌دار یک کاری باشد، بله قرار است. خب پس همه قائلان به صحت عقد فضولی فتوا به جواز در قبال لزوم، فتوا به جواز او دادن. هیچ کسی فتوا به لزوم نداد تا شما بگید این قرار است. یعنی طرفین خیار دارن، منتها نه خیار مصطلح که این بی لازم باشد و عقد عقد خیاری باشد. بی از اول یقع و متزلزلن. بله بله نه این که جز دواییست، این تو انشاء نمیاد که. گاه انسان همون مثالهایی که تو کتابهای فقهی هم هست، به خیال اینکه مهمان برش آمده، رفته میوه تهیه کرده، قصد میوه خریده، به این قصد که از مهمان پذیرایی کند، بعد معلوم شد که مهمانی در کار نبود. اینا تخلف دوایی و انگیزه هاست، نه تخلف انشاء. اون چی که انشاء کرده واقع شده، اون چی را که واقع شده او انشاء کرده، اما اغراض و اهداف و انگیزه های بیرون از مرز انشاء که دلیل بر صحت و فساد معامله نیست. این شخص قصد کردی رو بخرد، بل خریده در حد صحت تعهدیه. هر لحظه هم که خواست برگردونه میتونه برگردونه. همونطوری که مالک میتواند رد کند یا اجازه بدهد، قبول و نکول در اختیار اوست. قبول و نکول هم در اختیار مشتری است. پس این قراری در کار نیست. بله بله. اگر یه وقتی طبق علل و عوامل خارجیه ضرر کرده باشد، ممکن است این ضرر را از خود اون آقا مطالبه بکند برای ترمیم. ولی خود عقد فضولی به ما و عقد فضولی این لوازم را به همراه ندارد. شاید هم هیچ ضرر نکرده، شاید هم فهمیده بگه کار بسیار خوبی کرده که سرگرم این معامله بوده، و اگر وگرنه میرفت یه کار دیگه میکرد، معامله دیگه میکرد که خطر بر او داشت. از این شایدها فراوان تو عالم. خود عقد فضولی لو خلیه و طبعه چه محضوری به همراه دارد؟ شاید اینچنین بوده، شاید اونچنان بوده، شاید اگر چون که اینجا سرگرم نبود میرفت تصادف میکرد. نه با شاید فقه حل میشود، نه با شاید مشکلی بر فقه ایجاد میکند. خب بنابراین اگر این عقد جائز صحیح است و جائز نه صحیح است و لازم، هر وقت طرفین خواستن رد کنن میتوانن رد بکنن. اما جریان پس قراری از این تحت در کار نیست. تعلیقی هم که مرحوم آسمان پازم فرمودن اون میتواند صحیح باشد، نقد مرحوم های خویی و رضوان الله علی وارد نیست. و اینکه قصد حرام قبیح باشد آیا عقد مقرون به او هست یا نه، این که مرحوم شیخ فرمودن این ظاهرا موافقت ما مرحوم شیخ آسان نیست، ظاهرا این خود این بی رو عقل قبیح میبیند، خود این خرید و فروش را عقل مصداق ظلم میبیند، میگد این کار قبیح است نه صرف اون قصد. و وقتی هم که گفت قبیح است یعنی ظلم است، یعنی نباید واقع بشود، نه این کاری بعدی کردی ولی واقع میشود. این نظیر بیع وقتا ندا نیست، این نظیر بیع مصحف به کافر است که این کار مصلحت نیست. شما چرا میگید بیع مصحف به کافر یا بیع سیف به کافر حربی در حال جنگ حرام است؟ میگید قب در خود این نقل و انتقال است. خلاصه دو مسئله است، یه وقتی قب مال خود اصل کار است، یه وقتی قب مال اون نقل و انتقال است. خب چرا گفتن بیع مصحف به کافر حرام است یعنی باطل؟ چرا بیع سیف به کافر حربی در حالی که ما مسلمان ها در جنگ حرام است یعنی باطل؟ برای اینکه خود این نقل و انتقال فساد دارد. رسیدن قرآن به دست کافر هتک است، رسیدن شمشیر به دست کافر حربی که با مسلمان ها در جنگ است ظلم است، مفسده در خود این نقل و انتقال است. خب این میشه باطل. اما بیع وقتا ندا مفسده در نقل و انتقال نیست. شما یه کاغذی رو وقت ندای نماز جمعه داری به دیگری منتقل میکنی، خب نه کاغذ نظیر خمر و خنزیر است که فاقد مالیت باشد، نه خریدار اگر این کاغذ به دست او برسد مستلزم هتک اسلام است. از این مفاسد چیزی به همراه ندارد. بنابراین خود عقل میفهمد که مفسده تو نقل و انتقال نیست، منتها وقت گیری و وقت کشی در هنگام اقامه نماز جمعه بد است. بله این رو نقل گفته، عقلم میفهمد. اما برخلاف بیع مصحف به کافر یا بیع سیف به کافر حربی، خود این نقل و انتقال مفسده دارد. اینجا هم بیع ولو به این معنا مفسده دارد، منتها باز به اون اصل اولی برمیگردیم که آیا صحت تأهلیه مفسده دارد یا نقل و انتقال. نقل و انتقال بله مفسده دارد، مال مردم رو انسان بدون اجازه مردم نقل و انتقال بده، بله این مفسده دارد. اما یه کاری کرده که مالک اگر بررسی کند ببیند سود و قبطه او در این کار است، میگه عجزتو، باز مفسده دارد. زحمت مالک را کم کرده، این بنگاه معاملاتی زحمت مالک زمین را کم کرده، مشتری مناسب فراهم کرده، قیمت مناسب فراهم کرده، حدود و مشخص کرده، همین کار را گفته، قولنامه نوشته بدون اطلاع مالک، هیچ اثری هم این قولنامه نداره. مالک وقتی فهمید دید به سود اوست میگه عجزتو، این میشه ظلم. اگر فهمید که به سود او نیست میگه رددتو، این میشه ظلم. کاری که بای او مشتری در عقد فضولی میکنن این زمینه را برای مالکین فراهم میکنن، این که ظلم نیست. تا شما بگید ظلم است و قبیح است، حالا که ظلم شد و قبیح شد قوه مال خود عقد است نه مال قصد، بلکه عقد مقرونه به این قصدم فاسد است. بله اون جایی که نظیر به مصحف باشد یا نظیر به سیف باشد، خود این نقل و انتقال مفسده دارد، اینجا که برای نقل و انتقال نیست. ثانیا اونجا هم که مالک اجازه داد خب به سود اوست، بازم به مفسده است. این یک احسانی است برای مالک، چه ظلمی است. وقتی صاحب زمین آمد دید تو با آمد رفت تو بنگاه دید که نه این مشتری صلاحیت ندارد میگه ردت، یا این قیمت کم است میگه ردت. اگر دید مشتری صالح است و قیمت هم خوب است میگه عجزت، این ظلم است که شما به برهان عقلی میخواد بگید در این عقد فضولی باطل است، بلکه ظلمه. این چه کاری کرده نسبت به او؟ بنابراین اگر بین صحت تأهلی و صحت فعلی فرق گذاشته بشود معلوم شد ظلم در ظلمی در کار نیست. و اما چه که در پایان روز چهارشنبه ذکر شده است که گفتن یکی از شرایط صحت عقد قدرت بر تسلیم داشتن است، وقتی مبی مقدور و تسلیم نباشد این بی باطل است. خب فضولی مال مردم رو که داره میفروشه قدرت بر تسلیم مال مردم هم که نداره، پس این عقد میشه باطل. به دلیل اینکه شما در بی عابق گفتید بی عبد عابق باطل است. چرا؟ اگر کسی عبد عابقی داشت این عبد عابق را فروخت میگید باطل است. چرا؟ چون بایه و مالک قدرت بر تسلیم ندارد، او بنده گریزپاست. چون قدرت بر تسلیم ندارد پس باطل است. اینجا هم مالک بایه چون قدرت بر تسلیم ندارد معامله باطل است. پاسخ این هم در همون روز چهارشنبه اشاره شد به این که این اولا به شرایط عوضن برمیگردد. ما در شرایط تعویض بحث میکنیم، یعنی عقد. ماش در شرایط معوض بحث میکنیم، یعنی عاقد. بحث عقد که فصل اول بود گذشت، فعلا بحث در عاقد است که عاقد کی؟ عاقد مثل وکیل، مثل مکره و مانند آن، او باید بالغ باشد، قاصد باشد، قصد جد داشته باشد، انشاء را بلد باشد، این گونه از امور. در مرحله محدوده عاقد به ما انه عاقد که قدرت بر تسلیم شرط نیست. به دلیل اینکه وکیل در عقد، عقد او صحیح است با اینکه قدرت بر تسلیم ندارد. قدرت بر تسلیم جزء شرایط معوضین است که مالک باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه عاقد. شما شرط مالک را به عاقد اسناد دادید. عاقد که لازم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشد، این عقد کرده، یعنی صحیح تعهدیه. مالک که باید قدرت بر تسلیم داشته باشد که دارد. عاقد که قدرت بر تسلیم ندارد لازم نیست داشته باشد. شرط عوضین را چرا شما در شرط عاقد ذکر میکنید؟ اون شرط عوضین است که مال فصل سوم است. ما فعلا در فصل دوم این که شرط عاقدان است. عاقد چه شرطی باید داشته باشد؟ هر شکلی لازم است اینا دارن دیگه. بنابراین اون شرط مالک است که سر جاش محفوظ است، مالک واجد اون شرطه، نه شرط عاقد. عاقد اگر فاقد چنین شرط است چون لازم نیست داشته باشد. فتحصله که این به منزله عقد فضولی، به منزله عقد مالک است، به منزله به مکره است در اکراه به حق. البته عقد به ما انه عقدون صحیح است، یعنی صحیح تعهلی دارد و صحیح تعهلی وقتی اثر دارد که به اجازه مالک برسد و دو مرحله از لزوم فاصله دارد. عقد لازم آن است که صحت تعهلی را پشت سر گذاشت، صحت به فعلیه رسید، صحت فعلی را پشت سر گذاشت و این صحت فعلیه یا جایز است یا لازم. اگر خیاری بود میشه جایز، اگر غیر خیاری بود میشه لازم. خیاری بودن یا جایز یا غیر خیاری بودن، لازم بودن یا خیاری بودن مال مقطع سوم است. یعنی صحت تعهلیه ایجاب قبول گذشت، تأثیر فعلی عقدم گذشت، این عقد بالفعل مؤثر شد، نقل و انتقال پدید آمد، اونگاه حکم این عقد لزوم است یا جواز، این عقد خیاری است یا غیر خیاری، این مال مرحله سومه. ما اگر یه تعارفی کردیم در اثنای بحث گفتیم اینجا خیار دارد، اینو تسامح است، وگرنه نوبت به خیار نمیرسد. خیار بعد از نقل و انتقال است، یعنی بعد از اینکه عقد صحت تعهدش گذرونده به صحت فعلی رسید، صحت فعلیش هم گذرونده، نقل و انتقال حاصل شده، مشتری مالک مسمن شد، بایه مالک سمن شد، آیا می توانن به هم بزنن یا نه؟ همین این عقد مؤثر بالفعل را می توانن به هم بزنن یا نه، این میشه اون خیار. اما در این اثنا قبل از اینکه به صحت فعلی برسد که سخن از خیار نیست. نمیگن که مالک خیار دارد، که این تو بحث خیارات مطرح نیست. میگن مالک اختیار دارد نه خیار. خیار سبقه حقوقی دارد، یعنی عقدی که شرعاً واقع شده است و مؤثر شده است، این زمام ابقا و فسقش به دست ذوالخیار است. اما مالک در بحث فضولی او خیار دارد یا اختیار؟ یعنی بیع فضولی بیع خیاری است که فروشنده وقتی معامله کرد مالک چون نمیداند مالک خیار دارد، خیار فسق، بیع واقع نشده. اون فسق مال بیع واقع شده است، یعنی بیعی که صحت فعلی پیدا کرده، نه صحت تعهدی. صحت تعهدی که یک انشای بیش نیست. اگر رضای مالک ضمیمه بشود این میشه بیع بالفعل. حالا اگر طرفین یکی از دو طرف مغبون بود یا حیوان بود این مبیع، خیار پیدا می شود. بعد از اختیار مالک و امضای مالک و تسجیل بیع، اونگاه این بیع یا لازم است یا خیاری. اگر احد طرفین مغبون شد که خیار قبل دارد، و اگر مبیع حیوان بود که خیار حیوان دارد، و اگر عیب پیدا شد که خیار عیب دارد و مانند آن. خیار مال خیار جد احکام بیع صحیح بالفعل است که چندین مرحله روز مونده به خیار. پس مالک اختیار دارد نه خیار. حالا گاهی البته انسان میگد که او مخیر بین اجازه و رد است، این مهم آن است که سخن از خیار باشد، خیار مصطلح باشد. فتحصله که ما دلیل عقلی بر بطلان عقد فضولی پیدا نکردیم و این ادله بر فرضاً بعضی از اینها قابل اعتنا باشد، چون دلیل عقلی لبیست باید قدر متیقنش گرفت و قدر متیقنش اینجاست که برای خودش بفروشد، که این قسم سوم از اقسام فضولی است که خارج از بحث کنونی ماست. الحمدلله رب العالمین.